بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما علمتم حلالا طيبا فاتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فرقان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم در جریان جنگ بدر بعد از پیروزی نسبی عده‌ای به فکر اسیرگیری بودند و خواستند از راه اسیرگیری به یک درآمدی و غنایمی برسند زیرا این اسیرها را آزاد می‌کردند و در مقابل فدیه می‌گرفتند این رسمی بود که در جنگ‌ها داشت ذات اقدس اله در این زمینه آیه نازل کرده است که این کار در جای خود رواست و در نابجا نارواست همونطوری که فراره از زهر در دو منطقه دو حکم خاص دارد اسیرگیری هم در دو منطقه دو حکم خاص دارد در فراره از زهر یعنی فرار از میدان به جبهه جنگ در صدر اسلام اینطور بود که اگر طرف مقابل 10 برابر مسلمان ها هستند اینها باید مقاومت کنند و فرار از میدان جنگ محرم بود و اگر بیش از 10 نفر بودن 10 برابر بودن فرار جایز بود در مقطع دیگر که جمعیت مسلمان ها و مجاهدین بیشتر شد و به کفایت رسید این حکم تغییر پیدا کرد و وظیفه این منتقل شد که اگر مسلمان ها در برابر 2 برابر خودشون در مقابل 2 برابر خودشون قرار گرفتن نه 10 برابر فرار جایز نیست و اگر دشمن بیش از 2 برابر بود فرار جایز است البته این غیر از مسئله دفاع است در دفاع به هیچ وجه خراب روا نیست خب همونطوری که در آیات قبل یعنی آیه 66 همین سوره مبارک انفال فقط الان خفف الله انفال علم انفیکم ضعفا حکم فرار از زهر در 2 مقطع تاریخ فرق کرد جریان اسیرگیری هم همینطور است همون قبل از اینکه نظام اسلامی نوپایتون مستقر بشود شما به فکر اسیر گرفتن نباشید زیرا منظورتون از این اسیرگیری آن است که بعد این اسرا را آزاد بکنید یه درآمدی از راه آزاد کردن نصیب شما بشود اینها بر میگردن دوباره همون توطئه و همون تحریک و همون تهییج و همون اون شورش علیه اسلام را شروع میکنن اگر نظام شما مستقر شد بر دشمن مسلط شدید که دیگر اونا توان توطئه بعدی نداشتن اونگاه میتوانید در صحنه جنگ اسیر بگیرید بنابراین اصل اسیرگیری فی الجمله جایز است لکن باید در مقطع خاص تاریخی خودش باشد در همین سوره مبارکه انفال آیه 57 فرمود به اینکه فاما تفرقنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون اگر اینها در برابر مسلمان ها سفارایی کردن و شما در میدان جنگ بر اونها دست یافتید و اونها دست یافتید طرز جنگتون را ادامه بدید که به وسیله اینها دیگران متفرق بشوند یعنی پشتیبانی اینها و پشتیبان اینها متفرق بشوند به وسیله تشدید و تفریق اینها اون پشتوانهشون را از پا در بیاورید دیگر اینها ذخیره‌ای نداشته باشند پشتوانه‌ای نداشته باشند که دوباره برگردند و توطئه کنند و تهاجم کنند پس دستور این است که نظام اسلامی مستقر بشود
و نظام سلطه و کفر ضعیف بشود، از اون به بعد اسیر گرفتن آزاد است. ازا فرمود این حکم اختصاصی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد، این جز احکام نبوت عامه است. ما کان لنبیین، ای نبیین کان، چه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه انبیاء گذشته، حکم هیچ پیامبری وجود ندارد، یعنی هیچ دینی این را امضا نکرده است. گرچه برخی چنین قرائت کردن ما کان لنبی با الف لام که قهرن اشاره به نبی معهود است، لیکن قرائت معروف همین است ما کان لنبی و این حکم از احکام نبوت عام است و اختصاصی به هیچ پیغمبر و هیچ دینی ندارد. تمام انبیاء الهی از طرف ذات افضل این مأموریت را یافتند که تا مستقر نشدن اسیر نمیگیرند. در همین جنگ بعد نعم کردم وجود مبارک است امیر هرگز به فکر اسیرگیری نبود، برای اینکه میدانست اینها عقبه‌ای دارند، اگر برگردن میرن توطئه رو تکرار میکنن، لذا هر کس در برابر حضرت قرار گرفت و مبارزه با او میپرداخت و فکر اسیرگیری نبود. قرآن کریم هم این جریان اسیرگیری را تشریح کرد، فرمود به اینکه شما در حقیقت میخواهید با این اسیرگیری درآمدی داشته باشید و این درآمد به غنیمت کاذب است، زیرا تبدیل میشود به یه غرامتی، چون دوباره اونا توطئه میکنند از شما یا میکشن یا مال میگیرن. پس ما کان لنبیین ان یکون له اسرا، جمع اسیر است، حتی یسکن فی الارض، اسیر رو از این جهت که با اون اسیر با اون تناب میبستن مشدودش میکردن گفتن اسیر. اسیر یعنی مقید به اسیر، مشدود به اسیر، یعنی با اون تناب بسته شده است. لذا اسیرگیری با سبی فرق دارد. سبایا غیر از اسارا هستند، اسارا اونایی که به بند کشیدن، ولی سبایا گاهی در بین اینها خردسال است، گاهی زن فرتوت هست، پیرمرد کهنسال هست که نیازی به بستن ندارد. سبی غیر از اسیر است. بالاخره اینا در میدان جنگ اسیر می شدن، یعنی اینا رو می گرفتن با تناب می بستن که فرار نکن. ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، یعنی نبوت او در زمین سخیم و غلیظ بشود، یعنی دین او محکم و مستقر بشود. به شما از این اسیرگیری منظورتون دنیاست، یعنی درآمد مالی است. تریدون عرض از دنیا، عرض یعنی متاع، عروض یعنی امتعه، و متاع دنیا را عرض میگن برای اینکه مانند اعراض سریع الزوال است، هم اندک است هم زود گذر، کتام میشود، زود از دست دارد. لذا از امتعه دنیا به عنوان عروض یاد میشود. عروض عرض دنیا یعنی متاع دنیا. تریدون عرض دنیا، ولی ذات اقدس اله آخرت میخواهد، یعنی برای شما آخرت طلب میکنه، شما برای خودتون دنیا طلب میکنید. تریدون عرض دنیا لانفسکم و الله یرید الاخرت لانفسکم، چون خدا آخرت را که برای خودش نمیخواد، آخرت برای شما میخواد، یعنی میخواهد شما با خیر آخروی برسید، ولی شما به خیر دنیایی طمع بستید. تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، همون لیحق الحق و یبطل الباطلی که در اوائل سوره مبارک انفال گذشت، همون اراده حق است، همون اراده آخرت است. به ذات اقدس اله مقتدرانه فتوا میدهد و حکیمانه دستور صادر بکند، یعنی اگر یه وقتی اسیر گرفتن جایز باشد، اون را دستور مبارکه 47 که بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است آیه 4 به این صورت بیان میکند، مراد فعضا لقیتم الذین کفروا، آیه 4 سوره 47. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسقن تموهم وقتی قلیزشون کردید فشد دل وسا. حالا اون بند را محکم میبندید به اسیر میگیرید. حالا که اسیر گرفتید یا اینها را رایگان آزاد میکنید یا در مقابلش فدیه میگیرید. فا اما من بعدو به اما فدا حتی تضع الحرب و اوزار ها ذلک. خب پس اصل اسیرگیری بعد از اینکه نظام اسلامی مستقر شد و سلطه بیگان و منتفی شد رواست. اونگاه با اسیر چند جور میشه معامله کرد، یا رایگان آزاد شد یا در مقابل فدا. حالا در جریان مبادله اسرای جنگی هم حکمیست که در همین بخش سوره بارکه انفال قعد آمد، همین در آیات کنونی. خب فرمود ما کاند نبیین ایو نبیین کام، نظیر این که ما کاند رسول انبیعتی باید الله به ازم الله که مربوط نبوت عام است. این گونه تعبیرات قرآنی ناظر به آن است که این از احکام نبوت عام است. این که فرمود ما کاند رسول انبیعتی باید الله به ازم الله، یعنی هیچ پیغمبری نمیتواند معجزه بیاورد مگر به ازم خدا، یا این هم از احکام نبوت عام است. این هم حکم فقهیست من رتب مطلق نبوت. ما کان لنبیین ان یکون لو اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. شما اگر بخواید به عزت برسید باید اسلام مستقر بشود، اونگاه اسیرگیری آغاز بشود. اگر بخواید به حکمت برسید باید آخرت را بر دنیا ترجیح بدید. و این پیشنهادی که دادید و کاری که کردید اگر حکم الهی در لوح محفوظ اباحه اخذ غنائم و اخذ فدا نبود و اگر این کار واقعا روانه بود، چون به حسب ظاهری معصیت بزرگی کردید، اصرار کردید، پیشنهاد دادید که اسیر بگیرید و چند نفرم اسیر گرفتید، لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. حالا این لولا کتابم آیا ناظر به این ما کنا معذبین حتی نمعت رسول هاست یا نه تطابق کار شما با اونچه که در لوح محفوظ بود، یعنی اباحه، بحثش خواهد آمد. در جریان جنگی خوب در بطای بدر عده‌ای رو اسیر گرفتن و بعدم حکم آمد که این اسرا باید مالی بپردازن و آزاد بشن. عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در بین این اسرا بود. حضرت فرمود به این که او هم باید فدا بدهد و آزاد بشن. عباس خواست بگوید من چیزی ندارم در مسئله مالی. فرمود نه، تو وقتی که بخواستی از مکه بیرون بیایی مالی را پیش همسرت ام الفضل گذاشتی، گفتی اگر من کشته شدم این را هزینه زندگی قرار بده، خب اون مال رو به عنوان فدا بده. عباس گفت این یک رازی بود خانوادگی بین من و همسرم، هیچ کس نمی دانست که من یه مالی رو پیش همسرم ام الفضل گذاشتم. تو از کجا با خبر شدی؟ از رسانه از وحی الهی من با خبر شده و من خبر رسیده. از اون به بعد دیگه عباس ایمان آورد و مسلمان شد و اسرا که آزاد شدن غالبا برگشتن به مکه، ولی عباس به همراه حضرت آمد مدینه، دیگه بر نگشت. گرچه برخی ها نقل کردن که عباس برگشت مکه و تقریبا اسرار مکه را به وسیله نامه بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش میده، به حسن عاقبت نائل شد. یکی از اسرا هم ابوالعاص بود، داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، شوهر زینب دختر پیغمبر. و حضرت فرمود او هم باید فدیه بدهد، فدا بدهد و آزاد میشود. وقتی که این خبر به مکه رسید که اگر اسرا مالی بدن آزاد میشوند، اونا که بعد مالیشون خوب بود فورا مالی تهیه کردند و فرستادند و آزاد شدند. گفتند از 4000 درهم تا 1000 درهم مال به عنوان فدا باید میدادن. زینب دختر پیغمبر صلی الله علیه وسلم همسر ابوالعاص، این هم گردنبندش رو فرستاد که شوهرش آزاد بشه. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دختر پیغمبر، بله نه درباره زینب دارد که این جهیزیه خدیجه بود، نه حالا ولو از اون مادر باشد بالاخره این قصه همینه، قصه که حالا با نرمزی مربوط به گردن بند است، حالا ولو ممکن ربیبه حضرت باشد. این گردن بند را که آورد حضرت دید که این جهیزیه خدیجه سلام الله علیها هاست و اظهار تأسف کرد. بعد فرمود به این که این حق مسلم مسلمون هاست و شما اگر موافق باشید به مسلمون ها که این جهیزیه خدیجه که به دخترش رسیده است به او برگردانید و شوهرش هم آزاد کنید. اینطور حکم ابتدایی صادر نکرد، نفرمود به این که این گردنبند را برگردانید، با مسلمون ها مذاکره کرد، رضایت اونها را جلب کرد، فرمود اگر موافق باشید رو دوله ها، اونا هم حاضر شدند و برگردوندند. بالاخره عمده این است که این مال خدیجه رو به دختر خدیجه بود برگرد. و ابوالعاص هم حضرت فرمود به این که بیشد که اون دختر همسرت رو به مدینه برگردانی، اون هم رفت و به عهدش وفا کرد و این چیز هم در تاریخ نقل شده است که زینب رو برگردوندن به مدینه خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از دیگران در آخرت فدیه می گرفت. فرمود چون این چنین دستور داده شد، فرمود فکلو مما قلمتم حلالا طیبا، بسیار خوب. ولی خب در جنگ نباید شرکت میکرد، کسی که تقیه میکند دیگه نباید علیه اسلام هم شمشیر بگیرد. ممکن است اسلام آمده باشد اما آمدنش به جنگ علیه اسلام اینش ناروا. وقتی هم که حضرت در فتح مکه اون حکم عمومی را صادر کردن بعد از فتح مکه که تمام رباها بحثای ربوی باطل است و هر خون بیجایی که طلب دارن اونم تحت قدمه و هر ربایی که گرفته می شود اسناد ربوی اونم تحت قدمه هاتین، خب اول اسناد ربوی همون ربای عموی من عباس است. هر طلبی که به عباس بدهکاری از راه ربا اون اسناد تحت قدمه ای هاتی. این را بعد از فتح مکه فرمود فرمود اسناد ربوی من جاءه موعظه فالفتحا و له ما سلف و لخره مکان رؤوس انوار لا تظلمون و لا تظلمون. این ها گوشه ای از احکام جنگ بدر بود که در این تاریخ ها هست. البته تاریخ مستحضری اونطوری که امامیه نقل میکند غیر از اونطوری که در تواریخ دیگران است. باید قداست اهل بیت در این تاریخ محفوظ بمونه. اونجا که با آیه برمیگردد این است که اصل پیشنهاد اسیرگیری بود برای هدف رسیدن به اون فدا یه چیز باطلی بود، مگر اینکه اسلام مستقر بشود مسلط بشود در بیگانه اونگاه اسیرگیری جایز است. چه اینکه بعدا اسیر می گرفتن تو آیات سوره هل اتا هم تأیید میکند که بیوت امون علا حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا و مانندان. اما در جریان جنگ بدر که اولین جنگ بود و هنوز نظام اسلامی مستقر نشد و نشانش این است که در جنگ احد اینا علیه مسلمان ها این همه شورش و توطئه رو اعمال کردن، اسیرگیری ناروا. رضا فرمود تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. در جنگی که بالاخره انسان میداند اگر آزاد کند اونا دوباره علیه انسان شورش میکنن، این نباید این کار میشد دیگه، این با حکمت هماهنگ نبود. والله عزیز حکیم فرمود بعد از اینکه نظام اسلامی سخین شد غلیظ شد مستقر شد اونگاه اسیرگیری جایز. مسئله مقاومت که گاهی سوال میشه چگونه که مشرکین به اندازه مسلمین گاه مقاومت دارن، گاهی مثلا ببینید در این انتحارها اونها هم دارن، یعنی یه منافق هم انتحار دارد و یک مجاهد الهی هم انتحار دارد. مقاومت هایی هم که مشرکین داشتن شبیه مقاومت هایی بود که گاهی هم شبیه مقاومت هایی بود که مسلمان ها داشتن. محبت ها هم همینطور، گرچه والذین آمنوا اشد حبا لله، قهرن مقاومت این هم بیشتر از زیرا اونها و انها قوم لا یفقهون، لیکن در بین اونها یه سلسله لجاجت هایی هست. انسان لجوج هوامدار، یعنی کسی که خدا و قیامت را منکر است، در برابر خدا هوا را به عنوان معبود میپذیرد. بهشت او همون شهوت اوست و جهنم او همون غضب اوست و پیغمبر او همون میل و رأی است. این برای خود یک کتابی دارد، یه خدایی دارد، یه قیامتی دارد، یه بهشت و جهنمی دارد و همه اونها در محدوده خود اوست. اگر کسی هوا پرست است، بالاخره به فرمان هوا فتوا میگیرد و عمل میکند. افرایت من اتخذ اله و هوا، هرچی مطابق شهوت اوست بهشت اوست و هرچی مطابق غضب اوست جهنم اوست. برابر شهوت و غضب بهشت و جهنم تلاش کوشش میکند و کار میکند. چنین آدم بلا قرآن ود مختال، مختال یعنی کسی که به حد خیال زندگی میکنه. ایشون وقتی که مثلا نام افرادی را در همایش ها، در اون پوستر ها، در اون مراکز نفاق خودشون میبینن، خیال میکنن همونطوری که بین زنده ها این گونه تجلیل اثر داره، انسان که مرد بعد از مرگم از همین اوهام لذت میبرد. یک مجاهد الهی بگوید وقتی که من شهید شدم اونجا، یعنی بعد از مرگ، خبری هست، ذات اقدس اله با فرشته های خود با من سخن میگوید، سخن از لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون است و ماننده. به این امید حرکت میکند و مقصد میرسد. اما یه انسان مختال به تعبیر قرآن کریم، یعنی کسی که در حد خیال زندگی میکند، خیال میکند همونطوری که در همایش ها برای کسانی که در این راه انفجار و مانند اونجا انتحار تجلیل میکنند، گرای میدارند، بزرگداشت میگیرند، لذتی برای این بازمونده ها هست، این خیال میکند به این که اون کسی که مردم از این لذائذ بهره میبرد، در حالی که به گمان اینها انسان که مرد معدوم میشود. ولی معدوم شد چه مرد چه زن برای او یکسان است، چون درکی ندارد. لذا این است که اینها در در مدار هوا حرکت میکنند، بر اساس خیال برای یه مقاومت لجوجانه ای دارد. این که میگوید من برای آزادی دیگران تلاش کوشش میکنم، خب اگر تلاش نکنی چی میشی بعد از مرگ؟ نام تو را به نیکی نمیبرم. اگر تلاش بکنی چی میشی؟ نام تو را به نیکی میبرم. تو که معدوم شدی نه از مرگ لذت میبری نه از غد رنج میبری. لذا اونها در حد یک خیال دارن زندگی میکنن. حالا یک کمونیست، او عقیدش این است که انسان که مرد مثل درخت بود که پژمرده می شود، نابود می شود. بسیار، اگر انسان با مرگ نابود می شود، بعد از مرگ او چه از او تجلیل کنند چه تقبیح بر او یکسان است، چون معدوم محض درکی ندارد. الان که خیال می کند می گوید من این تلاش رو می کنم، خدمت می کنم به جامعه برای اینکه نامم به نیکویی بماند، این روی خیال دارد زندگی میکند. خیال میکند که بعد از مرگم مثل قبل از مرگ سهمی از لذت دارد، در حالی که رو مبنای خود اینها وقتی انسان مرد نابود میشود، هیچ فرقی برای نابود شده و معدوم شده بین مدح و قدر نیست. لذا می فهمد اینا جاهلن، اینا مختالن، در حد خیال در حرکت میکنن. اون خیال گاهی قوی است، گاهی ضعیف است، لذا گاهی هم در حد انتحار هم به سر میبرن. اما این سوال که آیا این غنیمتگیری از سنخ انسان فروشی که اسلام امضا کرده یا نه. این سخن صحیح نیست از سنخ انسان فروشی باشد که در قبال فروش انسان چیزی گرفته باشد. اسیر را که گرفتن گاهی از باب مبادله اسرا آزاد میکنن، یعنی اونا هم اسیر گرفتن، مسلمان هم اسیر گرفتن، از باب تبادل اسرا آزاد میکنن. گاهی هم اسیر را آزاد میکنن برای این که چیز از اون میگرن که این چیز در حقیقت جز غرائم جنگی نه غنائم. این همه هزینه هایی که جنگ تحمل کرده است باید از بیگانه مهاجم بگیرن، بخشی را لاغر از اونا بگیرن. و اگر احیانا هزینه های جنگ پرداخت شد، چون همین کفار قبلا بسیاری از اموال مسلمان ها را مصادره کردن، همه این مهاجرین وقتی که میخواستن از مکه به مدینه بیان کسی اموال اینا را نمیخرید. اگر اموال غیر منقولی داشتن ناچار میشدن همه او را رها کنن و مدینه بیان. اموال منقولشون هم که اجازه نمیدادن به همراهشون بیارن. از بسیاری از اموال مسلمان ها در مکه به دست همون سرابید قریش و شرک افتاده بود. لذا در همون جریان جنگ بدر که کالای تجاری ابو سفیان از شام به مکه میرفت به مسلمان ها براشد مصادره اونها قیام بکنن، گرچه موفق نشدن ولی اگه مصادره میکردن صدقه هدیت داشت. زیرا بسیار اموال مسلمان ها در صدر اسلام به غارت همون مشرکین رفته بود. غرض آن است که اگر یه چیز رو در قبال آزاد کردن اسیر جنگی میگیرن از سنخ انسان فروشی و مانندو نیست، از سنخ دریافت برخی از غرائم جنگی است. که را توضیح شده به نوبت بعد. الحمدلله.